بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، وفوض امری الى الله، حسبي الله و نعم الوکیل، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در امکان یا عدم امکان اجتماع امر و نهی فی شیء واحد بود، که مثل اینکه آیا در صلات فی الدار المغصوبه امکان اجتماع امر به صلات و نهی از غصب هست که این شخص هم مطیع باشه و هم عاصی باشه یا نه. اون تا قبل از اون که آیا این جایزه یا ممتنع هست، گفتیم اموری را مقدمتاً لازم است مورد بحث قرار بدیم. امر اول رو که فرق بین اجتماع آمری و اجتماع معمولی و اجتماع امری چیه، بحث هایی مثلاً عرض کردیم. دومین مقدمه ای که لازم است مورد تذکر قرار بدیم، آیا این نزاع صغرویست یا نزاع کبرویست؟ از کلام مرحوم های آخوند در کفایه و کلام مرحوم نائینی در فواید الاصول استفاده میشه که اینها نزاع را صغروی میدونند. برخی معتقدند نه، نزاع کبروی هست، و هر کدوم از این دو قول، صغروی بودن یا کبروی بودن این نزاع، که آیا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنون او محالون، دو تا قول، یکی صغروی دیگری کبروی، هر کدوم برای قول خودشون دلیلی و وجهی فرمودن. اونایی که قائل به صغروی بودن نزاع هستن، مثل مرحوم های آخوند، مرحوم نائینی، در اقامه دلیلشون بر جواز و عدم جواز به این نکته تکیه می کنن که آیا تعدد عنوان مثل صلات و غصب موجب تعدد معنون میشه، مثلا حرکت در دار مغصوبه، عنوان صلات و عنوان غصب موجب تعدد معنون میشه یا موجب تعدد معنون نمیشه. خب این چنین استدلال روشن میکنه که نزاع صغرویه، یعنی اصلا آیا اینجا اجتماع صورت میگیره یا نمیگیره. نزاع صغروی میشه نه کبروی، چون اگر قائل به این باشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، اصلا اجتماعی صورت نمیگیره، چون عنوان موجب تعدد معنون میشه، یک معنون متعلق امر، یک معنون متعلق نهی، اجتماعی صورت نمیگیره. ولذا اگر قائل بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، بله اجتماع امر نفی شیء واحد محقق میشه. ولی اگر قائل بشیم که تعدد موجب تعدد معنون میشه، هر کدوم از صلات و غصب موجود به وجود خاصی میشن و اجتماع امر و نفی شیء واحد لازم نمیاد، خب این طبیعتاً این نزاع صغروی است نه کبروی. قریب همین کلام مرحوم های آخوند که ثقل بحثش رو برده روی اینکه آیا تعدد عنوان، ببینیم موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه، اصلا اجتماعی صورت نمیگیره. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، بعد اجتماعی امر و نفیش این واحد محقق میشه. شبیه همین نظر مرحوم آیاخون، مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه جواز و عدم جواز اجتماع امر و نفیش این واحد رو منوط کرده به این که آیا ترکیب ماده و صورت، ترکیب مقولات در کنار یکدیگر قرار بگیره، این ترکیب ترکیب انضمامیه یا ترکیب اتحادیه. اگر ترکیب انضمامی باشه، انگار مثلا آقای زید و عمرو میان در کنار هم میستن، زمیمه به هم شدن، ولی زید زید، عمرو عمره. اما اگر نه ترکیب اتحادی باشه، انگار که شبیه این که شما شیر و آب را به هم مخلوط بکنید، متحد بشه، یه چیز بشه. ولذا اگر انضمامی باشه ترکیب ماده و صورت، ترکیب مقولات مختلف با هم، مثل صلات و غصب، صلات یه مقوله، غصب یه مقوله دیگر هست، اگر این ترکیب انضمامی باشه، متعلق امر غیر از متعلق نهی خواهد بود، اجتماعی لازم نمیاد. اما اگر نه، ترکیب ترکیب انضمامی نباشه، اتحادی باشه در هم فرو رفتن باشه، اینجا بله متعلق امر و نهی عملا یکی میشه و اجتماعی امر و نهی شیئین واحد لازم میاد. پس خلاصه مطلب این است که کسی که مثل مرحوم های آخوند جواز و عدم و جواز رو خدمت شما عرض کنم منوط کرده به این که ببینیم تعدد عنوان موجب تعدد معون میشه یا نمیشه، یا ترکیب مقولات بعضها مع بعضن ترکیب انضمامیه یا ترکیب اتحادیه، مثل مرحوم آقای نایینی، اینها نزاع را نزاع شغروی میدونند. اونهایی که به اصطلاح قائل به این شدن که تعدد عنوان عامل تعدد معنون، قائل به جواز میشن، یا ترکیب انضمامی باشه، قائل به جواز میشن. اما اگر نه، تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندونن، یا ترکیب را اتحادی بدونن انضمامی ندونن، طبیعتا مانع اجتماع امر و نفیش این واحد خواهند. اونجا یک مشکلی اینجا برای آخون پیش میاد و اون اینه که اگر شما نزاع را شغروی بدونید، لازمه این قول این است که باید بگید اوامر و نواهی به افراد خارجیه تعلق گرفته، نه به طبیعت طبایع. لازمهش این هست که اوامر و نواهی به افراد خارجیه تعلق گرفته باشه، در حالی که معروف بین اصولیون، حتی خود مرحوم های آخون قائل به این است که نه، اوامر و نواهی به تبایع تعلق گرفته، نه به افراد خارجیه. چرا؟ چون افراد خارجیه ظرف سقوط امر و نهیه، نه تعلق امر و نهی به متعلق. این است که اگر شما اینجا قائل به این باشید که نزاع شغرویه، لازمش این است که اوامر و نواهی را متعلق بدونید به افراد خارجیه، با اینکه معروف و مشهور این است که به تبایع متعلق اوامر و نواهی از جمله خود شما مرحوم آقای آخوند به این معتقد هستید. چرا اونجا به تبایع میگن تعلق میگیره نه به افراد؟ چون خارج و مصداق خارجی ظرف سقوط امر نهیه، نه ثبوت امر نهی. پس چاره ای نیست که اگر قائل بشیم به اینکه به تبایع تعلق گرفته، باید بگیم نزاع نزاع کبروی است نه نزاع صغروی. مصب نزاع را باید کبروی بدونیم. یعنی به این معنا، آیا امر به شی و نهی از شی با تصادق اون شی به مورد واحد جایزه یا جایز نیست؟ آیا امر به یک شی مثل صلات و نهی از یک شی مثل غصب، علارغم این که صلات و غصب فی مورد واحد تصادق داشته باشن، این جایزه یا جایز نیست؟ نزاع نزاع کبروی است. قائل به جواز میگه به این که بله اشکالی نداره، چون متعلق امر حیثیت صلاتیت هست، متعلق نه حیثیت غصبیت، فالمتعلقان مختلفان و تصادقشون به مورد واحد مانع از حفظ امر و نهی که متعلق به شیئین مختلفین است نخواهد بود. پس اجتماع امر و نهی فی المقام یجوز. چرا؟ چون امر تعلق گرفته به حیثیت صلاتیت، کاری با غصب نداره. نهی تعلق گرفته به حیثیت غصبیت، کاری به صلات نداره. پس متعلق امر یه چیزه، متعلق نه چیز دیگه است. حالا تصادق اون دوتا بر مورد، شخص رفته در جای قصبی نماز خونده، این مانع از حفظ امر و نهی که متعلق به دو حیثیت مختلف است مشکل ایجاد نمی کنه، ولی جای اجتماع امر و نهی با این بیان جایزه. اما اون کسی که قائل به امتناع هست، قائل به امتناع میگه نه، متعلق امر نهی ولو حقیقتا مختلفه، امر به صلات و نهی به غصب تعلق گرفته، لکن آیا دوتا دلیل صله و لا تغصب اطلاقشون حفظ شده یا نشده؟ اطلاق داره، سله اطلاق داره، لا تقصب هم اطلاق داره. حفظ اطلاق این دوتا دلیل مستلزم این میشه که نهایتا متعلق امر و نهی اجتماع پیدا بکنن، یکی بشن. چرا؟ چون مقتضای اطلاق اقام صلات این است که واجب است اقامه صلات در تمام اماکن، چون اطلاق داره حتی در مکان مقصود. چنانچه مقتضای اطلاق لا تغصب هم تحریم غصب از مطلقا حتی در حالت صلاتیت. حالا اگر آقای زید آمد در مکان مقصود نماز خون، لازم میاد که اون عنوان کلی که صلات فی الدار المقصوبه باشه متعلق امر و نهی بشه به حکم اون حفظ اطلاق دو دلیل. سن سلم اطلاق داره، میخواییم اون اطلاق حفظ بشه و لا تقصب هم اطلاقش میخواییم حفظ بشه. عملا پس این برمیگرده به اجتماع به اصطلاح آمری، چون آمر و ناهی یکیه، مأمور و منهی یکیه، چون زید است که این کار را کرده، مولا هست که به زید امر را صادر کرده و مأمورون به و منهیان هم یکی میشه، ولذا این عملا این سر از اجتماع آمری در میاره و نمیشه این جایز باشه. بالاخره این عمل آیا مطلوبه یا مبغوضه؟ نمیشه که این عمل را هم طلب بکنه و هم چه طلب نکنه، مثل اون اخرج و لا تخرج میشه، عملا که اجتماع آمری بود و این چنینه. و بس نتیجه میگیریم که اگر ما تعلق عوامل نواهی رو به تبایع بدونیم، قطعا نزاع کبروی خواهد بود. در نزاع کبروی بالاخره آیا امر به شی و نهی از شی دیگر با تصادق در مورد واحد جایزه یا جایز نیست، قائل به جواز روی یک مبنایی قائل به جواز میشه و قائل به امتناع روی مبنای دیگر، حالا اون صحت سقم یکی از این دو مبنا کدومش درسته. به اصل مسئله نزاع انشاءالله رسیدیم، باید ببینیم که مقتضای ادله چیه، آیا قائل به جواز باید بود یا قائل به امتناع باید قائل بشیم، انشاءالله میرسیم. خب این یه بحثی بود که مطرح شد. بحث دیگری در اینجا مطرحه، اجتماع امر و نفی شیء واحد، مراد از این واحد در عنوان چیه؟ اینم محل بحثه، محل گفتگوست. مرحوم آخوند میفرماید که نظر ایشون این است که مراد از این واحد، یعنی بحثن آیا این واحد واحد شخصی منظوره، واحد نوعی منظوره، واحد جنسی منظوره، یا نه اعم از واحد شخصی نوعی و جنسی هست. مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه ایشون در کفایه نظرشون این است که مراد از واحد اعم از واحد شخصی نوعی و جنسی است. بیانش این است که مراد از این مطلق و ماکان زا وجهین و مندرجن تحت عنوانین، مطلق اون چی که دارای زو حیثیتین، زو وجهین، مندرج تحت دوتا عنوانه، به احد العنوان متعلق و مورد امره و به عنوان دیگر متعلق و مورد نهیه. خب این مطلق عمومیت داره، این هم واحد شخصی را میگیره، واحد شخصی که دارای دوتا عنوانه، مثل صلات در دار غصبی. آقای زید رفته صلات در دار غصبی را ایجاد کرده، این واحد شخصی دارای دو عنوان، صلات فی دار المقصود، یا واحد نوعی مثل عنوان صلات فی المقصود. عنوان صلات با عنوان غصب واحد نوعی باشه، یا نه واحد جنسی باشه مثل اون حرکتی که در دار غصبی واقع میشه، این حرکت گاهی معنون به صلاتیت، گاهی معنون به غصبیت، حرکت جنس دو نوع زیرش هست، صلاتیت و غصبیت. ولی زمان مرحوم آیاخون میفرماید که ما این واحد را در اینجا به معنای مطلق و کلی میگیریم، در نتیجه واحد شخصی، واحد نوعی و واحد جنسی هر ستا را میگیره. بعد ایشون میفرماید که یه مورد از اینجا خارجه و اون اینی که اونجایی که متعلق امر نهی متعدد باشه و وجودن جمع نشه در یه جا، ولو مفهومن جمع بشه ولی وجودن قابل جمع نباشه، مثل سجده لله تعالی و سجده لسنم، اینا بله مفهومن قابل جمعه، مفهومن سجده از سجدت لله تبارک و تعالی یا از سجدت لسنم مفهومن قابل جمعه، اما وجودن قابل جمع نیست، اون خارج از بحث میشه، چون قابل جمع نیست، این قابل تصادق نیست در مورد واحد. این بیان مرحومای آخوند هست. برخی از بزرگان اشکال کردن به مرحومای آخوند که پس بنابراین شما از این واحد دو تا معنا از لفظ واحد باید اراده بکنید، یه دفعه مطلق واحد تا شامل بشه واحد شخصی نوعی و جنسی را، یه دفعه هم اراده بشه از این واحد فقط واحد شخصی، جزئی خارجی که مثل سجده لله تعالی، سجده لسنم، چون اینا وجودن در مصداق واحد جمع نمیشن. خب بالاخره لازمه قول شما این شد که ما از لفظ واحد دو تا معنای اراده بکنیم، تارتا مطلق واحد اراده بکنیم تا واحد شخصی و نوعی و جنسی هر ستا را تحت پوشش واحد قرار بدیم، یه دفعه نه از این واحد شخصی فقط اراده بکنیم تا سجود سجدت از سجدت لله و سجدت لسنم خارج بشه از بس، چون اینا قابل جمع نیستن. خب اینو به چه دلیل شما این چنین از یک لفظ واحد دوتا معنا میخواهید اراده بکنید؟ این نمیشه، یک تصرف در معنای لغت میکنید شما بدون هیچ دلیل، در دو معنا این را استعمال میکنید، یک بار در مطلق واحد، یک بار در واحد شخصی این را استعمال میکنید. این است که پس بهتره که بگیم مراد از این واحد همون واحد شخصی فقط منظوره، و نزاع برمیگرده به این که آیا اجتماع دوتا عنوان در واحد شخصی مثل عنوان صلات و غسل و تصادق اونها به در واحد شخصی آیا مانع هست که ما اطلاق دوتا دلیل را در امر و نهی با هم اخذ بکنیم؟ مانع از اطلاق دوتا دلیل هست؟ اگر مانع باشه حق با امتناعیون میشه، بنابراین چاره نداریم که یکی از اطلاق ها را بگیریم، مثلا شخصی که در دار غصبی نماز خونده، یا اینجا صلات هست غصب نیست، یا غصب هست صلات نیست، چون اطلاق هر دوتا دلیل قابل جمع نیست. اگر نه بگیم که اشکالی نداره، تصادق دوتا عنوان و حیثیت در واحد شخصی مانع از این نیست که ما اطلاق هر دوتا دلیل را حفظ بکنیم، حق میشه با اجتماعی. که کدومش درسته عرض کردیم انشاءالله در بحث در نهایت بعد از آنه که مقدمات فراهم شد ببینیم اونایی که امتناعی هستن دلیلشون چیه، اونایی که اجتماعی هستن دلیلشون چیه. این است که به نظر میاد این اشکال به مرحومای آخوند وارده، ما این منظور از این واحد همون واحد شخصی منظوره، واحد شخصی به این معنا که نزا به این برمیگرده آیا دو تا عنوان که متعلق امر و نهی قرار گرفته به عنوان صلات و غسل اگر تصادق پیدا بکنن در یک واحد شخصی و جزئی، شخص آقای زید اومده در دار غصبی نماز خونده، آیا این اجتماع عنوانین فی واحد شخصیین و تصادق دو عنوان در واحد شخصی مانع از اخذ اطلاق هر دوتا دلیل هست امر و نهی یا مانع نیست؟ اگر مانع باشه حق با امتناعی خواهد بود، یکیش رو باید گرفت، حالا کدومش اهمه، کدومش اقوا هست، مصلحتش، اون عواملی که برای رجحان یکی بر دیگری مطرح خواهد شد، یا نه اگر مانع از اخذ دوتا اطلاق نباشه حق با اجتماعی خواهد بود. انشاءالله در موطن خودش این مقدمات طی بشه بهش خواهیم رسید. این سومین مسئله بود که به عنوان مقدمه قبل از ورود به اصل بحث ما لازم بود مطرح کنیم. مقدمه چهارم باز یه بحث دقیقی هست و پاسخ به این سوال هست که چه فرقی هست بین این دوتا مسئله، مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد آیا ممکنه یا ممتنعه، این مسئله با مسئله این که نهی در عبادات و معاملات دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه. یک معامله یا یک عبادتی مورد نهی قرار بگیره، مثل اینکه اذا نودی علی صلات فی یوم الجمعه فسقو الى ذکر الله و در البی، خب بی مورد نهی واقع شده، آیا این بی مورد نهی واقع شده یا عبادتی مورد نهی واقع شده، مثل اینکه به فردی که به خانومی که دچار عادت ماهیانه شده گفته میشه دعی الصلا ایام اقرائک، نماز را در ایام عادت ترک بکن. خب این صلات از یک جهت مأمورون به، از یک جهت منهیان. آیا این مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنه هست که الان داریم بحث میکنیم، چه فرقی با اون مسئلهی که بعدن میاد؟ آیا نهی در عبادات یا معاملات موجب فساد عبادات یا معامله میشود یا نمیشود؟ این دوتا مسئله چه فرقی با هم دارن؟ یمکن کسی بگه که این دوتا مسئله یکی هند، چرا این را دوتا مسئله فرض کردید؟ یا نه اگر دوتا هستن چرا؟ این بحث باز خوبی هست که انشالله در بحث جلسه آیندهمون عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین، آمین رب العالمین. آخرین بحثی که به لطف الهی در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز داریم و این قاعده را با طول و تفصیل مفصلی مورد بحث قرار دادیم از جوانب مختلف، امروز آخرین مبحث دهمین بحثی است که به اصطلاح در رابطه با قاعده فراغ و یعنی مبحث دهم در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز داریم. این بحثه که آیا این که در قاعده فراغ و تجاوز میگیم به شک اعتنا نشود، آیا این به نحو عزیمت یا به نحو رخصت؟ به نحو عزیمت یعنی چه؟ به نحو رخصت یعنی چه؟ به نحو عزیمت معناش این است که یعنی جایز نیست ما به شک اعتنا بکنیم و اون مشکوک را ثانیاً به جا بیاریم. این میشه عزیمت. یعنی شما مثلا در حال خوندن سوره هستید، شک کردید که آیا حمد را خوندم یا نه. قاعده تجاوز میگه که بگو انشالله خوندم، حق نداری، برگردی حمد را بخونی و بعد دوباره سوره را بخونی. اعتنا نکردن به شک جایز نیست به شک اعتنا بکنید و اون مشکوک را ثانیاً اتیان کنید. این میشه عزیمت. نباید به این شک اعتنا کرد و نباید اون مشکوک را بار دوم به جا آورد. عزیمت معناش اینه. اما اگر به نحو رخصت باشه، نه، شما دوتا راه دارید. اگر رخصت باشه معناش اینه، یعنی جایز از شما به این شک اعتنا نکنی، جایز است به این شک اعتنا نکنی، بگی انشالله حمدمو خوندم، سوره را بخونی و بری رکوع و ادامه بدی کارت. و جایز هم است که نه، مشکوک را احتیاطاً بار دوم انجام بدی رجاءن به عنوان ادر برای ادراک واقع میتونی در حالتی که سوره قل هو الله را میخونی شک کرد سوره حمد رو خوندم یا نه، رخصت باشه. معناش این است که شما دوتا راه داری، جایز است به شکت اعتنا نکنی، بگو انشالله خوندم، قل هو الله تو بخونی ادامه بدی نماز تو تمام کنی. نه، یه راه دیگر هم جایز است اعتنا بکنی، بگو شاید نخوندم، دوباره حمدمو بخونم و بعد از حمد قل هو الله بخونم و ادامه بدم. آیا راه اول هست که عزیمت، یا راه دوم هست که رخصته؟ اینجا دو نظر وجود داره، یک نظر، نظر مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان که پیروی از مرحوم نائینی کردن، ایشون قائل به عزیمته. ایشون میفرماید وقت شارع حکم میکنه در مورد قاعده تجاوز، حکم به موذی میکنه به نحو عزیمته، به نحو وجوبه. برای اینکه وقتی شارع حکم میکنه به وجوب موذی و حکم میکنه به این شک اعتنا نشود، شارع حکم میکنه که این شک را الغا بکن، کن لم یکن تلقی بکن، جایز نیست شما اون جزء را دوباره به جا بیاری. شارع میگه به شک اعتنا نکن، تجاوز از محل اعتنا به شک نکن، یعنی دوباره انجام نده. این ظهور حکم شارع این است که به نحو عزیمت هست، ولو به عنوان احتیاط و رجاءً برای ادراک واقع دوباره بخوای انجام بدی حق نداری، چون دیگه موضوع برای این عمل نمونده. وقتی که چاره حکم میکنه اعتنا به شک نکن، که انه حکم میکنه به وجود این مشکوک، پس دوباره انجام بدید شما، که انه زیاده عمدیه پیش میاد و مبطل میشه. این بیان مرحوم نائینی است که پس بنابراین عدم اعتناء به شک در قاعده فرا و تجاوز به نحو عزیمت ایشون میگه. برعکس جمعی دیگر مثل مرحوم علامه بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان میفرمایند که نوین به نحو رخصته، یعنی به این معنا ما میتونیم بله طبق بیان شارع تکیه بکنیم به قاعده تجاوز، بگیم انشاءالله ما سوره حمدمونو خوندیم ادامه بدیم و کار رو تمام کنیم، اما نه، این الزامی نیست، به نحو عزیمت و الزام نیست، رخصت. این میتونیم این کار را بکنیم، بگیم انشاءالله انجام دادم، میتونیم بگیم نه شاید انجام ندادم، شاید انجام نداده باشم، برگردم دوباره حمدو بخونم و بعد از حمد قل هو الله بخونم راه را ادامه بدم. این به نحو رخصت میشه. مرحوم علامه بزنورده مصرره که بله، مبنای مرحوم نائینی رو نمیپذیره. ایشون میگه که نه، ما هیچ اشکال نداره احتیاط بکنیم، و اشکال میکنه به مرحوم نائینی که ایشون میفرماید که ما اصلا به طور کلی چه اصول عملیه، چه امارات شرعیه و حجت شرعیه شارع حجت کرده، ما میتونیم طبق اینها عمل بکنیم، ولی احتمال خلاف که میدیم اون طرف دیگر و محتمل دیگر را هم به جا بیاریم، خودمون رو به زحمت بیندازیم. احتیاط کار خوبیه، اشکالی نداریم، ولی اصلا مثلا اصول عملیه بالاتر از اصول عملیه در حجت شرعی هم، یه حجت شرعی به ما حجت بهش عمل میکنیم، احتمال میدیم نکنه این حجت شرعی خلاف واقع به ما بگه، اون طرف مقابل را هم انجام بدیم، این احتیاط چه اشکالی داره؟ البته اون خط قرمزش معلومی که مخل نظام زندگی و معیشت زندگی نباشه اون محفوظه، ولی در حد عادی اشکالی نداره ما احتیاط رو رعایت بکنیم. و اما اون که مرحوم نائینی فرمود که وقتی شارع حکم کرده به این شک اعتنا نکنید، معناش این است که اون مشکوک را به حکم موجود تلقی میکنه، دوباره شما به جا بیارید حکم زیاده عمدیه را داره، پس جای احتیاط نیست. ایشون اشکال میکنه به مرحوم نائینی که نه، اینجا حکم زیاده عمدیه را این نداره. چرا؟ چون احتمال عدم اتیان را احتمال عدم اتیان را میدیم. وقتی احتمال عدم اتیان را میدیم، موضوع برای احتیاط درست میشه. موضوع برای به اصطلاح احتیاط کردن درست میشه. و در صورتی که احتمال تکلیف باشه، جا برای احتیاط باز میشه. این که ایشون فرمود زیاده عمدیه اینجا وجود داره، نه، این زیاده عمدیه با وجود احتمال زیادت، با وجود احتمال عدم اتیان تکلیف، زیاده عمدیه پیش نمیاد. ولذا این که شما مرحوم نائینی میفرمایید که این احتیاط بکنید زیاده عمدیه، احتمال زیادت زیاده عمدیه وجود داره، میگیم نه، منظور شما از این زیاده عمدیه چیه؟ اگر احتمال زیاده را شما میگید، خب این احتمال زیاده، حتی شک در محلم بکنیم احتمال زیاده میدیم. یعنی اصلا شما تکبیر الاحرام را گفتی، شک کردی که آیا من سوره حمد خوندم یا نه، غیر از اون مثال قبلی که در حال قل هو الله خوندن شک کرده بودیم که تجاوز از محله. ولی اینجا شما تکبیرت الاحرام را گفتید، حواست پرت بود، افکار مختلفی داشتی، نمیدونی سوره حمد خوندی یا نخوندی، تجاوز از محل اینجا معنا نداره، باید بخونی. خب احتمال میدی خوندی، احتمال میدی نخوندی، اینجا چون تجاوز از محل مطرح نیست باید بخونی. خب به مرحوم نائینیشون اشکال میکنه، اینجا احتمال زیاده وجود داره، پس چرا شما اینجا زیاده عمدیه را مطرح نمی کنید؟ این است که این زیاده عمدیه شما اگر به خاطر احتمال زیاده میگید زیاده عمدیه هست، خب این احتمال زیاده عمدیه در شک در محلم وجود داره، تنها شک در تجاوز از محل نیست. این اشکالی است که مرحوم بجنوردی به مرحوم نائینی میکنه. ولی به نظر میاد این قیاس محل فارقه، چون در تجاوز از محل ما دلیل داریم که اعتنا نکن، اما در محل اگر شک بکنیم، تجاوز از محل نشده، در خود محل اون عمل ما شک بکنیم، اینجا دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم عمل را باید به جا بیاریم، اما در تجاوز از محل ما دلیل شرعی داریم که اعتنا نکن به این شکل. این است که این دو مورد را شما به هم مقایسه میکنید و اشکال میکنید به مرحوم نائینی. اشکال درستی نیست. و در نهایت مرحوم علامه بجنوردی میفرماید که ما حال قاعده تجاوز حال سایر حجج شرعیه و اصول عملیه هست. در تمام اصول عملیه و امارات شرعیه معتبره ما احتیاط بکنیم به رجاء ادراک واقع عمل را مجددا به جا بیاریم، هیچ اشکالی نداره. خب در همین قاعده تجاوز و فراغ هم همین کار را بکنی. در قاعده فراغ و تجاوز هم ما همین کار را میتونیم بکنیم، این با رخصت میسازه. یعنی به این معنا ولو قاعده تجاوز و فراغ به ما میگه میتونی تکیه بکنی به قاعده فراغ و تجاوز، بگی انشالله انجام دادم و عمل درسته و دیگه نیازی نیست بار دوم انجام بدم، اما میتونیم ما به این عمل نکنیم، احتیاط بکنیم در تمام اصول عملیه و امارات معتبره شرعیه، میتونیم به اون امارات معتبره و اصول عملیه تکیه بکنیم، عملمون رو طبقون انجام بدیم، بار دوم عمل را به جا نیاریم. میتونیم هم نه، علارغم این که به اماره و اصول عملیه عمل کردیم، احتمال میدیم اون معتیون به ما خلاف مأمورون به واقعی باشه، بار دوم انجام بدیم احتیاطاً برای ادراک واقع. چه اشکال داره؟ چطور در اصول عملیه و در امارات معتبره شرعیه میتونیم بار دوم عمل رو انجام بدیم احتیاطاً؟ خیلی خوبه. اینجا هم چه اشکال داره؟ ما در امارات، در قاعده تجاوز و فراغ هم همین کار را بکنیم، میتونیم به اینا عمل بکنیم، احتیاط نکنیم. میتونیم نه، رخصت این را داریم که ما عمل را دوباره انجام بدیم، اون جزء مشکوک را دوباره انجام بدیم و مشکلی به وجود نمیاد. این بیان مرحوم علامه بجنوردی در اشکال به مرحوم ناینی، به نظر حقیر میاد که نه، بین قاعده تجاوز و فراغ ما یک تفصیلی قائل بشیم بهتره، و اون اینی که در قاعده فراغ که عمل را ما انجام دادیم تمام شده، مثل این که بعد از آن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفتیم، شک میکنم آیا رکوع را انجام دادم یا نه، حمد سوره را خوندم یا نه. و قاعده فراغ میگه بگو انشالله خوندم. خب ولو بگو انشالله خوندم درسته، میتونم دیگه بار دوم عمل را نخونم، ولی چون از عمل فارغ شدم، من احتیاط میکنم دوباره عمل را از اول تا آخر میخونم، به احتمال اینکه شاید رکوع را نخوندم، من انجام ندادم، حمد سوره را انجام ندادم، چه اشکال داره این احتیاط؟ اما در قاعده تجاوز که وسط عمل هستیم، زیاده عمدیه ممکنه دچار مشکل بکنه ما رو، ولذا اونجا احتیاط خلاف احتیاط بشه، چون دلیل داریم که میگه شما شک و که لا شک که به اصطلاح، و احتمال مسئله اون زیاده عمدیه در وسط عمل، بیان مرحوم ناینی، احتمال زیاده عمدیه که مبتله، این احتیاط خلاف احتیاطه. این مشکل در قاعده فراغ نیست، ولی در قاعده تجاوز هست، ولذا به نظر حقیر میاد که ما نه بیان مرحوم ناینی رو نه بیان مرحوم علامه بجنوردی را، یک برزخ بین این دوتا بگیم که در قاعده تجاوز احتیاط نکنیم مبنای مرحوم ناینی، در قاعده فراغ احتیاط کردن اشکال نداره مبنای مرحوم علامه بجنوردی. این راه برزخیست بین این دو نظریه و به نظر میاد اقرب به نظر میرسه. این بحث تمام شد و با این بحث قاعده فراغ و تجاوز به فضل الهی پایان پیدا کرد. انشالله در 18 تا جلسه ما در قاعده اعانت بر اسم و عدوان که یه قاعده خوبی هست و قاعده از جمله قواعد فقهیه مشهوره هست این بین فقها، و فروع فقهیه متعددی به این متفرع شده، و لذا انشاءالله تعالی در مدرک و مستند این قاعده یه بحثهایی خواهیم داشت، و بعد موارد مختلفی که خدمت شما عرض کنم، متفرعاتی که بر این قاعده، مراد از این قاعده چیه و چه موارد تطبیقش چیه، در سه مورد انشاءالله تعالی بحث بکنیم، این حق مطلب در این قاعده خدمت شما عرض کنم به فضل الهی ادا خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.